الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در زکات مال و تجاره یتیم بود، از بس در مسئله یتیم این طرف و اون طرف رفتیم، مسئله زکاتش لابلا له شد. بسه گفتیم ولی حالا اشاره فقط میکنم، عبارت عربت الوسقا اینه: نعم اذا تجر الولی به مالهی یستحب و اخراج و زکاته ایزم. اینجا عرض شد تجارت به مال یتیم شقوقش خیلی زیاده، ولی اونی که در مسئله زکات دخالت داره این سه قسم میشه. یه وقت است که اون شخص که مثلا تجارت میکنه، یه وقت است که تجارت برای خودش میکنه اون شخص و برای خودش هم واقع میشه، ولی مالی قرض برداشته مال یتیم شده مال خودش، بعد باش تجارت میکنه برای خودش، رب هم برای خودشه، خب اونجا زکات مال و تجاره برای خود اون شخصه. این اون وقت از این فرض ما خارجه، برای که اینجا دیگه تجارت به مال یتیم نیست، تجارت به مال خودش کرده اون شخص، منتها مال خودش مالی است که از یتیم قرض برداشته و قرضش هم صحیح، پس اون که اصلا از بحث خارجه و اون زکات مال و تجارت دار. فرض دوم این که اون شخص تجارت میکند به مال یتیم به قصد یتیم، نه برای خودش، به قصد یتیم. حالا اینجا چه معزون در این تجارت باشد چه نباشد، گفتیم برفرضی هم معزون در تجارت نباشد، ای الربح للیتیم، روایات اینجور دلالت کرد. خب اینجا تجارت کرده به مال یتیم للیتیم، ربح للیتیمه، اون وقت ای قدر متیقن این عبارت عروه است که اذا تجر الولی به ماله، البته این ولی رو میگه، ولی به ماله یستحب و اخراج و زکاته، غیر ولی هم همینطوره، بالاخره یه تجارت به مال یتیم برای یتیم بشه، غیر ولیش هم همینجوره، برای اینکه اینجا ولی که میگه ولی یه زمان نداره، اما روایتی که ما داشتیم روایت زراره و بکر، روایت هشتم باب دوم داشت، لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به ففیه زکات و ربح الیتیم و علی تاجر زمان المال. پس ولی اگه به مال یتیم برای یتیم تجارت بکنه یه قدر متیقن عروه ذکر کرد، غیر یتیم هم بگه تجارت بکنه مثل اونه، این دوتوش ما یکی حساب کردیم، تجارت به مال یتیم لیل یتیم ای تجارت تقع لیل یتیم سامنه زکات ما رو تجارم داره، منتها حال میخوایی دو شقش هم بکنین، عربه ولیش رو ذکر کرده، غیر ولیش هم همین جور است، در صورتی که به قصد یتیم تجارت بکنه به مقتضای این روایت زراره و بکر که گفت زامنه، معلوم شد ولی نی، با اینکه ولی نیست معذالش گفت که ان تجر به ففیه زکات. پس اینجا اگر به مال یتیم لل یتیم تجارت شد، چه ولی تجارت بکنه چه غیر ولی، ربح که لل یتیم است زکات ما رو تجارم داره. اشکالی که هست در اونجاست که به مال یتیم کسی تجارت بکنه برای خودش و برای خودش واقع نشود، حالا میخواد ولی باشد میخواد غیر ولی، در جهت عقل میکنه، به مال یتیم تجارت میکنه، شخص برای خودش قصد خودش را میکنه، اون وقت اینجا رغم علیه شارع فرموده است عرفون الیتیم و علی تاجر زمان ما. در اینجا آیا زکات مال و تجاره اینجا هست یا نیست؟ عبارت شرایع داشت اینجا نیست زکات مال و تجاره، عبارت عرفم چی جلش معلوم نمیشه، احتمال میداد مطلق باشه، برای که میگه اذا تجر الولی به ماله، میگیرد اطلاقش اونجایی که اتجر الولی به ماله لنفسهی، ولی واقع نشد برای خودش، احتمال میداد عبارت عرفه بگیره. علایالن اینجایی که اتجر به مال یتیم، نه برای یتیم، برای خودش، ولی برای خودش واقع نشود، از باب اینکه حق نداشت از خودش قرض برداره. ای عرب هل الیتیم و علی تاجر زمان المال به مقتضای روایات، آیا زکات مال و تجاره اینجا هست؟ ای عرض کردیم همه نکتش اینه که یه کسی بگه زکات مال و تجاره یتیم یعنی تجارت برای یتیم شده باشه، که یتیم اینو به عنوان تجارت مالش گیرورده باشه. اما اگر اون شخص قصد خودش رو کرده، این قاعدتا یا باید برای خود اون شخص باشه یا باطل باشه. منتها شارع رغم علی برخلاف قواعدی که ما داشتیم گفته است عرفون الیتیم، این در حقیقت مال و تجاره یتیم نیست، این یه باد آورده است برای یتیم. آیا زکات مال و تجاره اونجایی که تجارت برای من نیست، اون شخص به مال من برای خودش تجارت کرد، بعد شاره اومده گفته تو غلط کردی که قصد خودتو کردی، بده به این صاحب ما. این جایی که تجارت برای یتیم نبوده، شاره منتها رغم علیه حکم برخلاف قواعد کرده، گفته نخیر ما رو باید بده به یتیم. اینم زکات مال و تجارت دارد یا ندارد؟ ما بعید ندونستیم. باشه باش، سود از هر سودی که زکات نداره، زکات مال و تجاره، زکات مال و تجاره، یکی دیگه این زکات مال و تجاره یتیم نی، مال یتیم اون بابا تجارت که برای خودش، برای یتیم تجارت نکرده. قاعده تجارت این است که برای صاحبان تجارت بکنی، این شخص برای خودش تجارت که یه قاصدی بوده، شارع اومده گفته است رغم علی یه حکم خلاف قاعده، گفته اینو بده به یتیم، این کنده هم مثل یه مال بادورده است برای یتیم. ولی روایت زراره و بکر ممکن است یکی بیاد مطلقه. عرض کردم اون شهیدان و محقق ثانی و اینها گفتم نه اینجا زکات هست، این عبارت صحیحه زراره و بکر هم بعید نیست بگیره، لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجربه، فان تجربه اگه تجارت شد به مال یتیم، این ندارد که ان تجربه للیتیم، که ان تجربه یعنی اگه باش تجارت واقع شد، چه به قصد یتیم چه به قصد خود متجر، ففیه زکات. بیاییم بگیم چی گفته در زکات مال و تجاره شرط است که تجارت هم به قصد صاحب مال باید واقع بشه. همین که تجارت به مال انسانه و ربحش هم به انسان برمیگرده، این زکات مال و تجاره است. این روایت عبارتش ظاهرا اطلاق داره، فان تجربه ففیه زکات و ربح الیتیم و علی تاجر زمان المال. این بگیم او تجربه اعم مثل این که او تجربه لل یتیم اول نفسه، بعیده میشه اتفاق داشته باشه. حالا اونایی که خواستن بگن نه زکات، این خواستن بگن این فعن تجربه و فی زکات یعنی او تجربه مال یتیم، وقت زارش است یعنی لل یتیم، این ظاهرش نسبت به یتیم و شما قبول کردی، وقت اونجایی که او توجر به هیله نفسه رو دیگه روایت نمیگیره، ولی ظاهرا اطلاق داره. پس از تجر الولی به ماله یستحب و اخراج و زکاته ایزن، غیر ولیش هم همینطوره. باید گفت ازت توجره به جای عبارت عروه ای میخواد همه مسئله رو فرموده باشه، باید اونجور بگه نم ازت توجره به ماله یستحب با اخراج و زکات ایزان. اونجایی که یکی از قرض برداره برا خودش، او اصلا توجره به ماله دیگه نیست، اما اونجایی که مال یتیم است، از مال یتیم بیرون نرفته، میخواد اون شخص متجر اتجر بهی لنفسه اول یتیم، اگر او تجره به مال یتیم هر جا که عرب هل یتیم زکات من یتیم من له الغن فعلیه الغور. بعید نیست ما اینجور بگیم، وقت پس بنابراین منحصر به ولی نی، ولی یا غیر ولی در جهت یکسانن، و چه قصد خودشو کرده و چه قصد غیر. تا مادامی که مال یتیم است ولم یخرج عن کونه مال الیتیم و گفتی ربحش للیتیم زکات هم علیه هست. این روایت زرارا و بکیرم اعمه. خب از این مسئله گذشت، حالا مسئله یعنی فرع بعدی همونتون همون مسئله اولی، ولایت خلول دقت بفرمایید، ولایت خلول حملو فی غیر البالغ فلا یستحب و اخراج و زکات غلاتهی و مال تجارته. خب ما که گفتیم زکات بر مال یتیم مطلقا نیست، واجب نیست، وجوب و نفی کردیم به واسه روایاتی که گفتیم لیس فی مال یتیم زکات یا علی مال یتیم زکات، وقتی که بر صغیر زکات واجب نباشد، بر اونی که حمله به طریق اولا واجب نیست، خیلی واضح، ولو حمل مصداق یتیم نیست، مصداق طفل هم نیست، یتیم ظاهرش یعنی منصرف است به اونی که به دنیا اومده سو یتیمه، طفل هم وقتی است که به دنیا اومده، صغیر هم وقتی است که به دنیا اومده. ثم من اخرجکم طفلن، آیه اقتضا میکنه که تا مادامی که هنوز اخراج نشده هنوز طفلم نشده، پس یتیم و طفل و صغیر و اون روایت یونس ابن یعقوب که داشه ان لی اخوتن صغارن فمتا تجب و علا اموالهم و زکات، صغیر تعبیر صغیر داشت در روایات، تعبیر یتیم داشت، تعبیر صغیر داشت در کلمات فقها، تعبیر طفل داشتیم. چه طفل چه صغیر چه یتیم، اینا ظاهرش اونیست که مولوده به دنیا آمده، ولی نمیخوایم بگیم لفظ شامل جنین میشه، ولی وقتی که گفتیم یتیم در مالش زکات واجب نیست، در جنین به طریق اولا واجب نیست، اینو ما میفهمیم که اولویت داره. پس وجوب ندارد در مال جنین قطعا، در صورت که در مال یتیم گفتیم وجوب نداره واسه لیس علا مال یتیم زکات. این نمل اشکال در این که در مال یتیم اون جاهایی که گفتیم مستحبه، مثل غلات، مثل مال و تجارت، آیا در مال حمل هم مستحب است یا نه؟ استحبابش رو اینجا پس باید بحث بکنیم، و الا واجب نبودنش رو به اولویت میفهمیم. خب حالا این مستحب بودنش، اول کسی که ظاهرا مسئله رو دیده میشد که عنوان کرده علامه در تذکره بوده، جلوتر میشه که اصلا معنون هم نبوده، عبارت علامه در تذکره اینه لا زکات ف فی المال المنصوب الی جنین. این که میگه منصوب الی جنین برای این که ملکیتش محرز نیست، تا به دنیا نیاد ملک مستقر براش نیست. حالا بحثش میکنیم. لا زکات فی المال المنصوب الی جنین لعدم تکلیف و عدم الوثوق به حیاته و وجوده و هو احد وجهی شافعیه و ثانی یجب کمال سبی. این یجب و اسبابی که شافعیه زکات و واجب میدونستن روم نظر خودش گفته یجب. بعدشون میگه که ول اصل ممنوع. این که گفت کمال سبی، ما اصلا در خود سبی یک وجوب قبول نکردیم تا دیگه سلسله در جنین. این علامه پس عنوان کرده بود صاحب ایزا ادعای اجماع کرده بر اینکه در مال جنین زکات نیست، نه وجوبی نه استحبابی. عبارتی که جواهرش نقل میکنه اینه: اجماع اصحابنا علی انه قبل انفصال الحمل لا زکات فی ماله کل میراث. یعنی همینطور که مالش به ارث نمیرسه همینطور زکات هم نداره، لا وجوبن ولا غیره. گفت اجماع اصحاب بر این معنا صاحب ایزان. پس یه ادعای اجماع کرده ایشون که زکات نه وجوبن نه استحبابن نداره. فاضل اصفهانی که فاضل هندی معروفه، اینا باز عبارت جواهر نقل میکنه، فی شرح لمعن الاصفهانی ایشون گفته التحقیر لم یثبت الاجماع المنقول فی الایزا تعمیم الحکم له ان کان المستند العموما. صاحب یعنی فاضل هندی در شرح لمعه که داشته گفته اگه اجماع منقول ایزا ثابت نشه، ما میگیم مال جنین هم زکات داره، به واسطه عمومات میگیردش. اینم نظریشون. حالا ما باید ببینیم چی بگیم. این که ما اول یه بحث دو سه دقیقه‌ای راجع به اصل مالکیت حمل. حمل مسلماً وقتی ارث میبرد که زنده به دنیا بیاد. اگر چنانچه کسی بمیرد زنش آبستن باشه، سهم الارث برای این حمل باید جدا کنن. منتها گفتندم حتی به اندازه دو مذکر جدا کنی، برای که ممکنه دو قلو آبستن باشه دو و دوتوشون هم مذکر باشن. اینجا به اندازه سهم دو پسر برایش جدا میکنن. اما اگه زنده به دنیا اومد ارثو میبره، اگر زنده به دنیا نیمد ارثو نمیبره. ارثو نمیبره و ارثو میدن به همونایی که در حین موت اون شخص وارث بودند. مثلا اگر یک کسی مرد، یه دختر داره و فرض کنید که یه زن آبستن هم داره، دیگه پدر مادر کسی هم نداره، اینجور زن که هشیک میبره، نسبت به دختر از مابقی یه پنجم میدن به دختر و چهار سهم نگاه میدارن، برای که ممکنه که دو تا پسر آبستن باشه. وقت دو تا پسر هر کدوم دو برابر دختر میبره، اینجا یه پنجم به دختره میدن و چهار تا پنجم رو نگاه میدارن برای چهار. اگر چنون چه قبل از آمدن به دنیا بچه مرد، اینجا تمام اینو میدن به همون دختر مال را. این از نظر فقهی مسلم که شرط است زنده به دنیا آمدنش در ارث بود. خب حالا این در مسئله به حسب نظر بدوی سه احتمال میده، نمیدیم حسابش درسته، سه احتمال میده. یه احتمال میده این که بگیم حمل ارث میبره، یعنی مالک میشه. منتها اگر چنانچه تو شکم مادرش مرد، اون وقت ارث ازش گرفته میشه، که ارث بردنش مشروط به چیزی نباشه. ارث میبره، ولی وقتی که مرد تو شکم مادرش، به مردن ازش منتقل میشه. این یه احتمال. اگه این احتمال رو کسی بخواد بگه، این خلاف ظاهر روایات، برای که ظاهر روایات این است که زنده به دنیا اومدن دخالت داره در ارث بردن. وانگهی اگه اینجور باشه که ارث بهش منتقل بشه به جنین، به ما انه جنینون، بعد که تو شکم مادرش مرد، باید ارثش منتقل بشه به وارث خودش، نه به ورثه اولی، یعنی باید به مادرش منتقل بشه. و حال این که اتفاقی است که به مادرش منتقل نمیشه، بلکه اگر مرد تو شکم مادرش، مال برمیگرده به همون ورثه اولی حین موت اون بابا. پس این احتمال که بدیم، ارث بردن شرط نداره، بلکه به مردن ازش منتقل میشه، این فقط احتمال است. لم یقول به احد. وقتی که اینو رد کردیم، دو احتمال یه باقی میمونه. یه احتمال این که بگیم ارث بهش منتقل میشه به شرط این که زنده به دنیا بیاد، که زنده به دنیا اومدن کاشف باشه، یعنی وقتی که به زنده به دنیا اومد، کشف میکنه از همون اول بهش منتقل شده. در حقیقت زنده به دنیا اومدن به نحو شرط متأخره. یه احتمالی که نه، زنده به دنیا اومدن ناقل باشه، که ظاهر روایت هم اینه. پس تا مادامی که به دنیا نیمده زنده، پادر هواست، اصلا ملک منتقل بهش نشده، فقط زمینه ارث داره، استعداد مالکیت داره، نه فعلیت مالکیت. اگه ناقل گفتیم، معنیش اینه، یعنی حالا که زنده به دنیا میاد، این زنده به دنیا اومدن سبب مالکیتش میشه، پس جلوتر اصلا مالک نبود، فقط مستعد مالکیت بود. اما اگه گفتیم کاشف، معنیش اینست که حالا که زنده به دنیا اومد، ما میفهمیم از اول مالک بوده. خب اگر چنونچه بخوایم بگیم ما ناقل باشد، یعنی زنده به دنیا که اومد حالا مالک میشه، خب پس اصلا جنین مالک نبود. وقتی مالک نبوده، ما جلوتر گفتیم لا زکات الا فیمه، یکی از شرایط زکات را مالکیت شمردیم، پس قطعا اینجا ارث نیست، از باید که مالک.
ناقل کاشف بودن ثمرش چیه؟
بله،
ناقل کاشف بودن ثمرش،
ثمرش همینیست که من دارم عرض میکنم الان، که اگر چنونچه ناقل باشد، معنیش نیست، یعنی حالا مالک شد، پس جلوتر اصلا مالک نبوده. پس شما اصلا این مسئله رو نباید بحث کنید که آیا جنین زکات برش هست یا نه، چون مالک نیست. و ما گفتیم لا زکات الا فی ملک، مالکی که باشه زکات مالش تعلق میگیره. و اما اگر چنون چه کاشف بگیریم، اینجا وقتی کاشف گرفتیم، کشف میکنه از اول مالک بوده، اما ملکیت، ملکیت پادر هوا مستقرنی متزلزل است. و ما از مسئله مالکیت اونجا فهمیدیم که ملکیت پادر هوای متزلزلم مانع میشه از این که زکات تعلق بگیره. زکات شرطش مالکیت مستقره بود. پس علی حال، وقتی که گفتیم زنده به دنیا اومدنش دخالت دارد، یا نقلن یا چشمن، پس تا مادامی که ناقل یا کاشف نیمده، ملکیت مستقره نیست. به یه فرضش اصلا ملکیت نیست، به یه فرضش ملکیت مستقره نیست، متزلزله. بنابراین از اول اون شرایطی که ما گفتیم برای زکات که ملکیت مستقر نباشه سبب میشه اینجور زکات نباشه. اگر از این معنا بگذارید، اگه بگید نه ما قبول نداریم که استقرارم شرطه و تزلزل مانعه، اون وقت نوبت عمومات میرسه. حالا میگیم آیا عمومات زکات خود یه عمومی بالاتر از آیه شریفه نداشتیم؟ خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم به ها، این من اموالهم انصراف نداره در جنین، بلکه از طفل هم میشد بگه انصراف داره، ظاهرا انصراف داره. این که فاضل اصفهانی فرمودست که اگر اجماع منقول ثابت نشه تعمیم الحکم له ان کان المستند العمومات، عمومات ظاهرا از این منصرفه، تو تطهرهم تو زکیهم بها، حتی نسبت به دیوونه و طفل هم یک کسی میتونه دیگه انصراف داره، مگر یه کسی از یه راهی دیگه وارد بشه که جلوتر ما اشاره میکردیم، یه کسی بگه ما از ادله شهر فهمیدیم زکات مالیات اسلامی است، مالیات حکومت اسلام و همیشه مالیات برای کسان بر عهده کسانی است که از امکانات حکومت استفاده میکنن، همون حکومتی که حافظ مال این جنینه و امکاناتش را گذاشته است برای اینکه مال این جنین حفظ بشه. مال این جنین هم اگه اتومبیل است از خیابونای اسفالتش استفاده میکنه، اگر چنانچه مثلا فرض بگیرید چیزهای دیگری از همین خیابون راههایی که دولت کشیده مالشو میبرن به بازار میفروشن، بالاخره بگید مالیات بر عهده کسانیش که از امکانات استفاده میکنه. اگر تونستید یه همچی حرفایی بزنید، تونستید این رو دلیل فقهی قرار بدید، اون وقت میشه بگیم خیلی خوب عمومات این رو مثلا میگیره، اون وقت وقتی هم که بگیره تازه میشه به نحوه استحباب، برای که وجوبش گفتیم قطعا نیست، برای که وقتی که برای یتیم نیست برای به طریق اولانی. پس یه گیر در اول که اصل مالکیتش یا مالکیت ندارد در حال جنین یا مستقر نیست، این وجه این که تعلق نمیده. اگر گفتی نه استقرار ما شرط نمیدونیم، اون وقت میگیم عمومات منصرفه. اگر شما گفتی نه ما انصرافم مثلا فرض بگیر به این بیانی که کردیم که نه مالیات به عهده کسانی است که از امکانات استفاده میکنن، وقت تازه میگیم وجوب قطعا ندارد، به معنی که لا زکات فی مال الیتیم به طریق اولا دلالت میکنه که در مال اینم نی، پس وقت استحباب فقط میشه. اما او صاحب عربه میفرمان نخیر استحباب نداره، برای که همین انصراف رو در حقیقت ایشون قبول کرده که عمومات انصراف داره. و اما این اجماعی که صاحب ایزاد فرموده این خیلی عجیبه، برای اینکه مسئله تا زمان علامه اصلا معنون نبوده که جنین در مالش زکات هست یا نه. اجماع در جاییست که یه مسئله در کلمات قدما معنون باشه و به جوری هم توافق آراء برش باشه که ما کشف بکنیم قول معصوم را و بدونیم از معصومین به ما رسیده. این که مسئله را عنوان نکردم، اول کسی که عنوان کرده علامه در تذکره بوده، ایشون هم گفته زکات نداره، ولی شد اجماع، اجماع اصحابنا. این توجه میدم به آقایون، نظیر این ادعای اجماع در خیلی جاهای فقه ما هست که این اجماعات خلاصه نمیشه بهش اتکا کرد، مخصوصا در کتاب اجتهاد و تقلید. ما یه وقت یاده به بحث میکردم نوع فروع اجتهاد و تقلید را که هگیر میکنن، اونجا میگن اجماع، اجماع بر این که مثلا فرض بی زن نمیشه مرد تقل باشد، اجماع بر این که مثلا ورد زنا نمیشه، اجماع بر این که اینو. اصلا مسائلیست مسائل اجتهاد تقلید که در کلمات قدمای اصحاب معنون نبوده و فقهای متوسط و متأخر این مسائل رو عنوان کردن. مگر این که اجماعات علل قاعده باشد، مثلا فرض بگیرید که مذاق اصحاب را ما میدونیم که اگر این اجماع تقریبا اجماع تقدیری، اگر این مسئله رو عنوان میکردند با اون مبانی که دارن، ما میدونیم اینا قائل به عدم میشدن، مثلا یعنی اجماع تقدیری. ما میدونیم اصحاب ما اگه مسئله رو عنوان میکردن، اونا فهمشون مثل فهم ما بود و ما چون از ادله میفهمیم زکات نداره، اونا میدونیم همینجور میفهمیدن. این اجماع تقدیری. حالا این اجماع تقدیری حجته که کشف قول معصوم میکنه. بنابراین این جور اجماعات پایه‌ای نداره در این مسئله، ولو صاحب ایضاح ادعای اجماع. خب روایات گفته، روایات گفته فیما سقط السما علو، نگفته که مال جنین یا غیر جنین. خب مال جنین هم باشه. روایات گفته فی خمس من الابر شادو، نگفته که مال جنین یا غیر جنین. یه اینجور باشه که اینا ما همه بگیم که زکات داره، ولی اینا جوابش اینست که اینا در مقام بیان نی، اونی که در مقام بیان سه باشد آیه خذ من اموالهم صدقه است که جمع مضافه. او وقت اونم عرض کردم به قرینه تطهرهم و تزکیهم بها، اینا میفهمد انسان در جایی که مسئله طهارت و تزکیه و اینا معنی داشته باشه. والذی یسهل الخط، همونیش که عرض کردم که جنین اصل مالکیتش مسلم نی. و از روایاتی که در باب ارث ذکر کردن که اونجا میگه از استحل و مثلا خرج حیان ارث میبره، ظاهرش نیست اصلا این شرط است به زنده به دنیا آمدن و به نحو نقلم هست، نه به نحو کشف. ظاهرش نیست ناقل باشن که قبلا اصلا مالک نی، بلکه استعداد مالکیت داره. وقت وقتی که مالک نباشه لا زکات الا فی ملکن. عمده مسئله رو اونجور باید تموم کرد.
یکی شرایط زکات بلوغ بودن، بالغ بودن موضوعیت داشته باشه، غیر بالغ.
ما استحبابو داریم حال بحث میکنیم آخه. نه استحباب شرطش بلوغ
نیست.
استحباب که شرطش بلوغ نیست که. استحباب در غیر بالغ گفتیم مستحب هم. حالا میخواییم ببینیم آیا این استحباب برای جنینم هست یا نه. وجوبش که گفتم قطعا نی، مستحب در غیر بالغ هم استحباب دارم. بابا جون ببین، شما گوش نگردی، میگم در این که زکات برش واجب نی شک نی، برای که لا زکات فی مال الیتیم اقتضا میکنه که به طریق اولای زکات نداره. نه اینکه یتیم است، یتیم نیست، اما به طریق اولای زکات نداره. بس در این است که یتیم اونجایش که مستحبه مثل مال و تجاره و غلات، آیا برای اینم هست یا نه؟ خواستن بگن عمومات میگیره، ما گفتیم عمومات انصراف داره. اون روایت هم که گفت که عمل یتیم عمل غلات فعلای هست صدقه واجبه، موضوع روایتش یتیم بود. روایاتی هم که مال و تجاره داره عنوانش یتیم بود. یتیم و صغیر و طفل اینا شامل جنین نیست. بنابراین دلیلی برای این که بودیم زکات در مالش هست ولو استحبابا نداریم.
از باب اینکه در ادله سنن تساوی هست، اینجا ممکن بگیم خب مستحب بر جنین مستحب باشه.
این معنی تساوی در ادله سنن این است که یعنی ولو هیچ کس هم قائل نشده، همطور انسان فتوا بده به مستحب بودن.
یک
مستحب دلیل نمیخواد، همطور که شما بدون اینکه کسی قائل شده باشه حدیثی باشه، چون تسامح هست یه هر جمع هر جمع میشه. اینجور که نیست، او تسامح در ادله سنن که اسباب اخبار منبلغ میگن که منبلغه ثوابون فعمله التماسا لذالک ثواب، یه اجر رو بهش میدن، لیلا مستحب دلیل میخواد. توجه بفرمایید، ولایت خلول عبارت بود، ولایت خلول حملو فی غیر البالغ. این غیر بالغ که گفتیم زکات مستحبه، هم درش داخل نیست، برای که در غلات که گفتیم مستحبه، او روایت صحیحه کدوم ها بود که اما غلات فعلی هست از قواجب هم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم گفت لیست، روایت دوم باب اول، لیس علا مال الیتیم فدین و المال صامت شی فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه، که این واجبه رو هم بر استحباب کردیم. این یتیم رو میگه، پس جنین رو نمیگیره. مال و تجارم همه روایتاش گفت لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجربه، اینا هم یتیم رو میگه. یه روایت هم داشتیم، روایت یونس صغیر میگفت، صغار صغیر و یتیم و طفل که در کلمات قدما طفل هست، اینا هیچ کدوم یتیم رو نمیگیره، این سر جنین رو نمیگیره، پس بنابراین جنین دلیل بر استحبابش نیست. عمومات هم بخواهی بگی گفتیم مثلا عمومات منصرفه از این، ولایت خلو لحملو فی غیر البالغ فلا یستحب و اخراج و زکات غلاته و مال تجارته. خب از این مثلا گذاشت. فرع بعدی، والمتولی لاخراج زکات هو الولی. خب کی زکات یتیم اونجا که مستحب باید بده؟ خودش که حق نداره تصرف بکنه، محجور از تصرفه. یکی ازش اسباب حجر یتم یعنی سغره، پس بنابراین خودش حق نداره تصرف کنه، باید ولی اشتخارت بکنه. خب حالا ولی به چه دلیل اینجا هم میتونه ولایتش تا اینجا هم هست؟ گفتن خب ولی معنیش نیست، یعنی تمام کارهای مربوطه به صغیر رو انجام بده. اینجا ما عرض میکنیم اگر این زکات مستحبی یه نحو حقی بیاره در مال برای فقرا، ولو حق استحبابی، حق ممکنه یه حق وجوبی باشه، یه وقت یه حق استحبابی، یه نحو حقی چنون چه هست، همین که مستحب زکات بدی، پس برای جامعه، برای حکومت اسلام یه نحو حقی در این مال ثابت میشه، ولو مرتبه ضعیف حق. اینجا اون وقت از بابی که حق در این مال هست، حق باید جدا بشه، چنانچه اگر یتیم بدهکاری داشته باشه در مالش، ولی باید بدهکاریشو بده. اما اگر چنانچه نه، هیچ نحو حق نگفتیم، فقط به نحو استحباب تکلیفی گفتیم، آیا استحباب تکلیفی بر یتیم است یا بر ولی؟ یادتون باشه جلوتر ایشون تعبیر میکنن که ولی مستحب بده، بعضی تعبیرات این ده. این رو ما اشکال کردیم که نه، ملاک استحباب برای ولی نیست، ملاک استحباب، مصلحت استحباب برای صاحب ماله، و صاحب مال که صغیره رفع القلم نفی الزام میکنه، نفی استحبابات رو میکنه. ملاک استحباب برای صغیر هم هست. اگر استحباب برای خود ولی بود، خب اینجا ولی مسلم متصدی میشون، اما حالا که استحباب مال صغیره، هر حکم مستحبی صغیر را ولی میتوند انجام بده. مثلا فرض بگیر خب نماز هم مثلا ملاک استحباب براش هست، نمازش هم او بخوند ولی مثلا، این که نمیشه دیگه، این باید مباشرت هم. مگه شما بیاید بگید نه، ببین میخوام بگم چه دلیل، ببین آقا جون، ولایت ولی، ولایت کارهای ضروری و لازم یتیم رو باید انجام بده، کفار یتیم زمین نمونه. اینجا زکات مستحب اگه یه نحوه حقی باشد، خب حق اجتماعی رو باید پرداخت، اینجا اون وقت اون که نمیتونه بده ولی بده. اما اگه مستحب تکلیفی محض باشه، اینجا چرا به عهده ولی باشه؟ اللهم الا ان یقا، که بعد از آنی که شرع استحباب رو درش معین کرده، پس یه کسی باید متصدی بشه بده، قدر متیقنش ولیه. اما این که ما بگیم قطعا ولیه و غیرش، اینو دلیل نداریم. او اندازه که ما داریم ولی برای مصالح ضروری، اسباب امور حسبیه است، به عنوان مصالح ضروری ولایت قرار داده شده. حاکم شهر هم همینطور، ولایتش برای امور ضروری است. خب چه ضرورتی داره این حکم مستحبی صغیر؟ از باب امور ضروری ما نمیتونیم بگیم. مگه اینجور بگیم، بگیم شارع حکم استحباب قرار داده، چون قرار داده لابد کس باید متصدی بشه. اون وقت بخواد هر کسی متصدی بشه، این هر جمعه اج لازم میاد، قدر متیقنش ولیه. بالاخره همچنین صاف از اول نمیتونیم بگیم ولی. این در صورتی که از راه ادله ولایت بخوای بگیم. اما ما در این باب روایاتی داشتیم که اخذش استفاده میشد که به عهده ولیه. اون روایت یونس ابن یعقوب که روایت موثق هم بود، یونس ابن یعقوب، روایت پنجم باب اول، ارسل تو الی ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتا صغارم فمتا تجب علی اموالهم الزکات قال اذا وجب علیهم الصلاه وجب علیهم الزکات قلت فما لم تجب علیهم الصلاه قال اذا تو جربه فزکی، اگه باش تجارت شد تو زکاتشو بده. این برادره که اخوه اصغاب شیشه به این میگه زکی. پس روایات یا روایت دیگر، روایت سوم باب دوم، او عبل اتار دل خیات، البته سندش خیلی خوب نبود، قلت لعبی عبدالله علیه السلام مال الیتیم یکونو اندی فعتجر به، فقال اذا حرکته فعلیک زکاتو، اگه باش تجارت کردی بر تو زکاته. این پس زکاتو به عهده ولی گذاشته که مال در دستشه. خلاصه از ادله مطلق ولایت اثبات اینجا مشکله، برای که ولایت برای امور ضروریه، این که از امور ضروری نی، مگر این که بیگه قدر متیقن است ولی، یا به واسطه این روایات ما ثابت بکنیم. علی حال از نظر فقهی مسلمه، والمتولی لاخراج الزکات هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی، اگه ولی نباشد، غایب باشد. اینجا فرض نیست حکم زکات رو شارع قرار داده است که داده بشه، ما بیاییم بگیم چون شارع فرموده است داده شده و علاوه بر این من از کنم یه حقی هم درش هست، حق جامعه است، جنبه حقوقی هم داره، جنبه اجتماعی داره، پس نباید زمین بمونه دی. اون وقت در اموری که نباید زمین بمونه، اگر ولی و متصدی خاصی نداره، متصدیش حاکم شرعه و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی، اسباب همون قدر متیقن، و الا اگه هر کسی بخواد بده ترجمه لازم میاد. ولو تعدد الولیو جاز لکل منهم ذلک، حالا اگر این بابا که اومده بمیره دو نفر را قیم بچه‌هاش قرار داده مستقلن، یه وقت میگه شما دو نفر با همی حکم یه قیم داری، اینجا هر کار خواستن بکنن باید با هم بکنن. اما اگه نگفته هر کدوم مستقلن حق داری در مال یتیم تصرف بکنن، یا اگه نوبت به حاکم شهر رسید، حکام شهر هر کدوم مستقلن مثلا ولی هم، اینجا وقت هر کدوم متصدی بشن مانعی نداره، و برای که هر دوشون ولایت دارن. و ولو تعدد الولی، اگر ولی که حاکم شهر باشه یا قیمی که بابا معین کرده، متعدد باشن مستقل، نه جزء القیم باشند. و اگه دو نفر رو با هم گفت قیم اومد دارید با هم مشترکن، این وقت مجتمعن، این معنیش نیست یعنی دوتایی یه قیمی دو اون فایده نداره دو. اینجایی که هر کدوم مستقلن ولیان جازل کل منهم ظالم و من سبقا نفذ عملو، اگر هر کدوم جلوتر اومد کاری رو که به عهده انجام داد کاریش باید بشه، اینم ولایت داره دونست انجام داده، وقتی انجام داد دیگری بعد نمیتونه به هم بزنه برای که کاریش گذشته، حق داشته، ان حقا زکات داده شده، بعد اون ولی بیاد بیه من که پس میگیرم، یه حق نداره پس بگیره، برای اینکه این کارش با اذن انجام شده. و من سبقه هر کدوم سبقت گرفتم نفذ عملو و دیگری حق به هم زدنش را ندارد، برای که کاریش که ان اذنن انجام شده. حالا مسئله فرعی که اینجا معنونه اینه، ولو تشاهو فی الاخراج و عدمه قدم من یورید الاخراج، این باشه برای فردامون صلی الله علیه محمد و آله، یعنی برای شنبه. بعد
سلام علیکم. این در مسئله یکی جدا گذاشتن دو سهم برای دو تا مذکر برای جنی، های نهایی یا باید مالکش بقیه وارث باشن یا باید جنین باشه، این چی میشه در آن یه مالی
این مال این حالا الان مال بی صاحب است تا صاحبی که باید معلوم بشه،
مال بی صاحب
نمیت که معیت باشه، نمیت که معیت باشه
آجا برامو چهارشنبه های
نفر خب بعد من تو واقعا فکرم کرده من وقت بودم و سرات دیگه گذاشتی
آقا اینجا که از این روایات جناب عالی استفاده بر ولی فرمودید زکیه یا علیکه که دلالت بر ولی نداره،
پس چیه؟ به این شخصی که میگه سقاب پیش منه میگه زکیه،
مثلا میگم من تجارت کردم این دلالت دلیل نیست،
نه میگم اخوتن سقارم پیش من وقت به این میگه زکیه،
روایت جلوه چی دارم میفرمایید چی؟ من تجاره من تجارت کردم فعلی کرد
خب فعلی که زکاتو یه زر مال صغیر دیگه
خیلی خوب مال صغیر بس این چه دلالت بر ولی نداره که جناب ولی ولی استفاده کرد،
یعنی اونی که متصدیه ای ولی نباشه که حق نداره، قدر متیقن ولیه.
بعد فرمودید تجارت به مالیت سه شق داره، دو شق بشه گفتید
ببین دنیا یه وقت است یه شخص برای خودش تجارت میکنه و مال خودش هم شده، یه وقت است برای خودش تجارت میکنه و برای خودش واقع نشده، یه وقت برای یتیم تجارت میکنه، این سه شق.
سه ای که برای جنین میذارن در اون دو شق دوم که عاشق ناقل باشه در نما اینا نمیتونه فرق بذاره،
بله نه نه
چرا
نه با نمایش هم تابعش
نمایش هم تابعش میشه ناقلا رو
باشه. آره
بحث
غیر
بالغ روایات یتیم داره من اگه باید
یا یتیم تا دنیا نمیاد،
یتیم مثلا موضوعیت داره، اون یتیم موضوعیت داره،
نه صغیر،
نه پس نداریم که
صغیر داشت یک مثلا صغار،
نه
بالاخره آدم باشه، یعنی همه آدم نیست،
اگه موضوعیت داشته باشه وقتی موضوعیت نداشته باشه شامل جنین میشه، اگه وقتی موضوعیت نداشته باشه یعنی غیر بالغ، غیر بالغ اگر یتیم
این که میگه لیخ وطن سقارن اون رو که مادره میگیره
پایان درس پنجم بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 22 اردیبهشت ماه سال 1361 واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.